بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی توسط استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. احوال الاسناد الخبری. اولین باب علم معانی مربوط است به احوال اسناد. البته اسناد هم در اخبار میاد، هم در انشاء، هم در خبر هست، هم در انشاء. اما اینکه مقیدش کرده به اسناد خبری، یک جهتی داره که ان شاء الله بعداً خود شارح که اشاره کرد ما هم توضیح میدیم. و هو ضم کلمت او ما یجری مجراها الی اخرى بحیث یفید الحکم بان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفی عنه. حالا اسناد رو شارح میخواد تعریف کنه. اسناد اینه که ضمیمه کنیم، منظم کنیم یک کلمه رو به کلمه دیگه، مثل زیدون قائمون، یا منظم کنیم جاری مجرای کلمه را به یک کلمه دیگه، مثل زیدون یضربه. پس مراد از ضمیمه کردن کلمه اون مسند مفرده به کلمه دیگه، یعنی مسندون الیه. و منظور از جاری مجرای کلمه مسند جمله هست به کلمه دیگه، یعنی به مسندون الیه. خلاصه منظور از جاری مجرای کلمه جمله هست. چرا؟ برای اینکه جمله به تأویل مفرد میره، پس جاری مجرای مفرده، جاری مجرای کلمه هست. به حیث و یفید الحکم به ان مفهوم احداهما ثابتون لمفهوم الاخرى او منفیون ان. این اسناد ما باید طوری باشه که بفهمونه که مفهوم یکی از این دو کلمه ثابت شده برای مفهوم دیگری، یعنی مفهوم قائم مال زیده، و به همین حکم میگن. حکم یعنی اسناد، اسناد یعنی نسبت، همش به یک معنیه. گاهی هم البته میفهمونه که منفیه، زیدون لیس به قائم، قیام رو از زید سلب کردیم، زید قائم نیست. این تعریف اسناد. پس این تعریف ما هم شامل مسندهای جمله شد، هم شامل مسندهای مفرد. اینجا یک سؤاله. سؤال اینه که چرا بحث خبر رو بر انشاء مقدم کرده؟ علتش اینه که خبر مباحثش زیادتره و عظمت و مقام و درجهش هم بیشتره. چرا؟ اولاً به خاطر اینکه بیشتر جمله ها خبری هم، در مقام مکالمه، در مقام محاوره، در مقام سخنرانی، در مقام داد و ستد، همه جمله های خبری بیشتر میارن و مباحثش هم بیشتره، و به همین جهت هم هست که عظمت شأن داره، و باز به همین جهت هم هست که خب مباحثش بیشتر. بعد سؤال دیگه اینجا پیش میاد و اون اینه که چرا احوال اسناد رو بر احوال مسندون الیه و بر احوال مسند مقدم کرده؟ جواب اینه که تا اسناد نباشه مسند و مسندون الیه درست نمیشه اصلا. و ما اگر بخوایم این بحث رو خوب بشکافیم، باید بگیم که مسند و مسندون الیه تقدم وجودی دارن بر اسناد. یعنی اول باید ذات مسند الیه باشه و ذات مسندم باشه تا ما بعد بتونیم اسناد بدیم. پس از نظر تقدم وجودی ذات مسند و مسند الیه مقدمه، یک بحث روشنیه. اما از نظر عنوان، یعنی عنوان مسند الیه شدن، این عنوان بعد از اسناده. یک شیء ممکنه از نظر وجود مقدم باشه ولی از نظر عنوان مؤخر باشه، و این نظیر هم داره. پدر و مادر از نظر وجودی مقدم بر فرزندن. اول باید این آقای مشتی حسن باشه، بعد اون زهرا خانم باشه، مریم خانم باشه، هرچی. این دوتا اول باید باشند، بعد که این دوتا به وجود اومدند در مرحله ثالث فرزند پیدا میشه. پس وجودشون مقدمه. اما عنوان پدری و عنوان مادری، این عنوان از کی به وجود میاد؟ این عنوان بعد از فرزند به وجود میاد. عنوانشون مؤخر از فرزنده ولی وجودشون مقدمه بر فرزنده. یعنی تا فرزند نداشته باشند این آقای مشتی حسن پدر نمیشه، اون خانم مریم خانم زهرا خانم هم مادر نمیشه. پس میتواند یک فرزندی به پدر یا مادرش بگه من بودم که شما رو پدر کردم، شما مشتی حسنی. به مادر بگه من بودم شما رو مادر کردم، شما زهرا بودی، مریم بودی، سکینه بودی. اینجام همینطوره. ذات مسند و مسند الیه یعنی مبتدا و خبر اول باید باشن تا بعد اسناد درست بشه، ولی عنوان مسند الیه بعد از اسناد میاد. یعنی ما تا به زید اسناد ندادیم آقای زید مسند الیه نمیشه. اول باید اسناد بیاد، بعد مسند الیه بیاد، بعد مسند بیاد. و به همین دلیله که احوال اسناد رو ما بر احوال مسند الیه مقدم میکنیم، چون ما اینجا بحث از وجود مسند و مسند الیه نداریم، بحث از عنوان داریم. وجودش در علم نحو بحث میشه، میگن مبتدا، خبر، موضوع، محمول، اونجاها بحث میشه، اما اینجا یک بحث دیگه است. این هم دو مطلب. تا برسیم به مطلب سوم، می فرماید احوال الاسناد الخبری، این تقدیر داره، تقدیرش الباب الاول احوال الاسناد الخبری و هوه، این تعریف اسناده. و اون اسناد زمیمه کردن کلمه یا اون چه که جاری مجرای کلمه هست به کلمه دیگر، یعنی زمیمه کنیم به کلمه دیگه، به طوری که فایده بده حکم کردن به این که مفهوم یکی از این دو کلمه ثابت است برای مفهوم کلمه دیگه، مثل زیدون قائم، یا منفی از اونه، مثل زیدون لیس به قائم، یا لیس زیدون بقائم، یا ما زیدون فدار. و انما قدم بحث الخبر، این حالا علتیه که اول ذکر شد. و همانا مقدم کرد مصنف بحث خبر را لعظم شأنه، به جهت عظیم بودن شأن خبر، و کثرت مباحثه، و به جهت زیادی مباحث خبر. ثم قدم، این دومین علته که چرا احوال اسناد رو بر احوال مسند الیه مقدم کرده. سپس مقدم کرد احوال اسناد رو بر احوال مسند الیه و مسند، با مؤخر بودن نسبت از طرفین، یعنی نسبت بعد از مسند و مسند الیه. پس باید اول باب مسند الیه بیاد، بعد مسند بیاد، سومین باب اسناد باشه، به علت این که بحث در علم معانی همانا اون بحث از احوال لفظیه که موصوف شده به بودن این لفظ مسند الیه، یا موصوف شده به بودنش مسند. و هذا الوصف، و این وصف مسند الیه و وصف مسند همانا محقق میشه بعد از تحقق اسناد. والمتقدمو علن نسبته انما هو ذات الطرفین، و اون چیزی که تقدم وجودی داره همانا اون چیز ذات طرفینه. ذات طرفین یعنی زید و قائم، یعنی مبتدا و خبر، ذات طرفینه. ولا بحث لنا عنها، و بحثی نیست برای ما از اون ذات. اون مربوط به علم نحوه، مبتدا اون زیدون و آزرون خبر. ان قلت زیدون آزرون من اعتذر، و اولون مبتدا اون و ثانی. اینا مربوط به علم نحوه. لا شک ان قصد المخبر ای من یکون و به صدد الاخبار و الاعلام. از اینجا وارد بحث دیگه میشیم، و اون بحث اینه که هر شخصی که بخواد خبر بده، هر شخصی که بخواد مخبر باشه، این از خبرش دو منظور رو داره. منظور اول اینه که میخواد جمله خبریه رو به مخاطب بفهمونه، و این در صورتیه که مخاطب علم به این جمله خبریه نداشته باشه. مخاطبی که معنای خبر رو نمیدونه، متکلم به اون میخواد خبر بده. مثلا مخاطب نمیدونه زید قائمه، این آقا میگه زیدون قائمون، خب اینو میگن جمله خبری. دومین غرض متکلم گاهی اینه که میخواد به مخاطب نه جمله خبریه رو بفهمونه، بلکه علم خودش رو به جمله خبریه بفهمونه. یعنی میخواد به مخاطب بگه من میدونم که این جریان اتفاق افتاده. این در صورتیه که مخاطب خودش خبر رو بدونه. پس در قسم اول مخاطب خبر رو نمیدونست، اما اینجا شرطش اینه که مخاطب خبر رو میدونه. حالا یه مثال ساده، مثلا مخاطب خودش قرآن رو حفظ کرده. خب کسی قرآن حفظ کرده نمیدونه قرآن حفظ هست؟ خودش میدونه قرآن حفظ کرده. ای آقای متکلم آمده بهش میگه قد حفظت القرآن، تو قرآن حفظ کردی؟ خب یعنی چه؟ یعنی منم میدونم که تو حفظ کردی. اینه بهش میگن لازمه فایده خبر. اولی رو بهش میگفتن خبر. پس آقای مخبر دو چیز هدفش هست از این خبر دادنش: گاهی خود خبر رو میخواد بفهمونه، گاهی لازم فائده خبر رو میخواد بگه. لازم فائده خبر یعنی همین که میخواد علم خودش رو به مخاطب بفهمونه. گاهی هم مراد از مخبر ممکنه یه چیز دیگه هم باشه غیر از این دوتا، که البته این رو شارح گفته، و اون چیز غیر از خبر و غیر از لازم فایده خبری. مثلا مرادش اینه که به مخاطب بفهمونه یک معنایی رو، یه مطلبی رو که خودش اراده کرده، غرض خودش رو به مخاطب بفهمونه. مثلا فرض کنید که میخواد بفهمونه که من غمگینم، من فقیرم، من نیازمندم، من پولدارم، یکی از این اغراض رو میخواد بفهمونه، ولی ظاهرش رو با جمله خبریه میاره. گاهی هم غرض اینه، پس این میشه سومین هدف. اما این رو مصنف دیگه بیان نکرده، شارح بیان کرده. برای این قسم میتونیم یک مثال بزنیم. مثال اینه، مثلا فرض کنید یک نفری هست، وضعش خوبه، مقداری ثروتی داره، همسایه ای داره فقیره. صبح عید شده، یک عیدی هست، حالا این همسایه آمده و پیش این شخص رو میگه بله من دیدم صبح عید است و گفتیم بیایم خدمت شما برسیم و اول دفعه با شما عید مبارکی کنیم و اینها، و من آمدم تبریک بگم، انشالله مبارک باشه. از این صحبت ها میکنه. اون شخص میفهمه که غرض این از این تبریک گفتن و صبح عید و اینها اینه که خب نیازمند پول میخواد. اینجا غرض این متکلم که همین همسایه فقیر باشه نه لازم خبره، نه خود خبره، بلکه هدفش فقط اظهار فقر و تقاضای پول. هدفش اینه. صبح عید است، شرفیاب شدم که سلامی دهم ای خواجه تو را. میخوام به تو سلامی بدم، التماس دعایی دارم. اینم منظور متکلم. حالا این سه قسم در ضمن عبارتهای شارح و مصنف آمده، میفرماید لا شک ان قصد المخبر، شکی نیست به این که قصد مخبر یعنی من یکون و به صدد الاخبار و الاعلام، کسی که می باشد به صدد خبر دادن و اعلام کردن. اون کسی که در صدد اخبار و اعلامه، حالا این دنبال متن رو دقت کنید، شکی نیست که قصدش به خبرش یا افاده مخاطب از خود حکم رو یا بودن متکلم رو عالم به حکم. اینجا کلام تمام میشه. این دو قسمیه که مصنف گفته. ای و الا فالجملت الخبریه یک قسمیه که شارح آورده. و الا که اگر قصد مخبر این نباشه، پس جمله خبریه بسیاری از اوقات توردو یعنی وارد میشه برای اغراض دیگری غیر از افاده حکم و غیر از لازم افاده حکم، مثل تحسر. تحسر یعنی اظهار اندوه. تحزنم به همون معنیه، اظهار حزن. حالا برای این قسمت ما یه مثال از فقیر و غنی آوردیم، اما شارح مثال آورده از امرئه عمران، یعنی مادر حضرت مریم. مادر حضرت مریم داستانش اینه که وقتی حامل شد، چون سالها بود که حامل نشده بود، نگران بود، با خدا عهد کرد که خدایا این کودک رو میخوام خادم بیت المقدس کنم. معنای این جمله اینه که یعنی مثلا این پسر باشه، چون دختر نمیتونه اونجا خدمت کنه، باید پسر باشه. وقتی وضع هم کرد دید این دختر هست. خب خدا هم که میدونه دختره. این از روی شکوه و گلایه عرض کرد رب اینی وضعتها انسا، خدایا من وضع هم کردم دختر و مؤنث. خب این معناش چیه؟ خدا که میدونه این دختر هست، مخاطب خداست. این معناش اظهار ناراحتیه، یعنی خدایا من افسرده دلم، من پسر خواستم از تو، حالا دختر شو. در جواب آمد ولیس الذکر کالانسا، او پسری که تو خواستی مثل این دختر نیست، این دختری است که از هزاران هزار پسر برتر و بهتر است. در قول خدای تعالی در حالی که حکایت میکنه از زن عمران، رب اینی وضعتها انسا، یعنی رب در اصل یا ربی بوده، یعنی ای پروردگار من، به درستی که من وضع کردم و نهادم او را مؤنث. وضع کردم یعنی وضعتو، یعنی وضع هم کردن، زاییدن، زایمان کردن. خب این به خبره رو باید با متن معنا کنیم. شکی نیست اینکه قصد مخبر با خبرش، به خبرش، این به خبر متعلق به قصده، قصد مخبر به خبرش یعنی خبر اون مخبر، افاده مخاطب است. این افاده خبر این هست، یا حکم را، اما الحکم مفعول افاده است، یا بودن مخبر رو عالم به حکم، همون دو جهتی که از خارج بیان شد. و مراد به حکم در اینجا وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت است. و کونه مقصودا للمخبر به خبرن لا یستلزم تحققه فی الواقع، این و کونهو مقصودن یک نکته ایه که شارح میخواد اینجا بیان کنه و اون اینه که میخواد بگه هر مخبری که خبری میده لازم نیست که تا خبر داد در خارجم واقع بشه یا واقع شده باشه، لازم نیست، ممکنه یک خبری بده در خارج تحقق نداشته باشه. به عبارت دیگه هر مخبری که خبر میده لازم نیست که صادق باشه که تا خبر داد در خارج واقع شده باشه، نه، بسا هست که خبری داده ولی در خارج نبوده، یعنی دروغ بوده. بله، پس هر مخبری خبری داد لازم نیست که 100% راست باشه، یعنی در خارجم واقع بشه. و بودن این خبر مقصود برای آقای مخبر، ضمیر کونهو به حکم برمیگرده، و بودن این حکم یعنی وقوع نسبت مقصود برای مخبر به سبب خبرش، لازم نداره تحقق اون خبر رو در واقع، لازم نیست که در واقع محقق بشه. و هذا مراد من قال ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى، و همین که اگر مخبر خبری داد لازم نیست که در خارج محقق بشه، این مراد کسیه که گفته خبر دلالت نمیکنه بر ثبوت معنی یا انتفاع معنی بر سبیل قطع. بله، هر خبری به طور قطع نمیفهمونه که منفیه یا نمیفهمونه که مثبته. منفی یعنی دروغ، نمیفهمونه دروغه یا راسته، چون الخبرو ما یحتمل الصدق والکذب، هر جمله خبریه که انسان میشنوه احتمال داره راست باشه، احتمال داره دروغ باشه. و الا فلا یخوا، و الا که اگر دلالت بکنه پس مخفی نیست این که معنای قول ما زیدون قائمون و مفهوم زیدون قائمون اینه که قیام ثابت برای زیده. خب این معناش اینه که قیام ثابت برای زیده، پس حتما باید در خارج هم زید 100% ایستاده باشه؟ نه، عقل ما میگه ممکنه زید در خارج نایستاده باشه. پس این که میگیم احتمال داره نایستاده باشه، این یک احتمال عقلیه، لا مدلول ولا مفهوم للفظ، مدلول و مفهوم لفظ نیست. اون چه که مدلول لفظه، اون چیزی که انسان از لفظ میفهمه اینه که اگه جمله مثبت باشه زیدون قائمون، یعنی زید ایستاده، اگه منفی باشه یعنی زید نایستاده. تو این جمله ننوشته که راسته یا دروغه. پس این راست و دروغی را عقل ما میفهمونه، لذا شارح میگوید فلیفهم، باید این نکته فهمیده بشه، باید فهمیده بشه که جمله های خبری از نظر ظاهر یا مثبتند یا منفی، و از نظر ظاهر همه جمله های خبری دلالت بر ثبوت یا اونایی که منفی هستند دلالت بر نفی میکنه. هیچ جمله خبری نمیفهمونه که راسته یا دروغه. ظاهر جمله های خبری ثبوت و شیء لشیء یا انتفاع و شیء عن شیء، اگه مثبت باشه ثبوت و شیء، اگر منفی باشه انتفاع و شیء عن شیء. و این که انسان احتمال میده که این جمله‌ای که ظاهرش مثبته در معنا منفی باشه، یعنی زیدون قائمون در معنا زیدون لیس بقائم باشه، به عبارت دیگه یعنی این کلام دروغ باشه، این عقل ما میفهمونه. پس باید بفهمیم که عقل ما دخالت داره در فهم این جمله ها، و عقل ما میگه احتمال داره که این نسبت کلامی در خارج واقع نشده باشه. نسبت کلامی نسبت واقعی و نسبت خارجی نداشته باشه. فلیفهم که این دروغ در اومدن یا دروغ و راست کار جمله خبری نیست. جمله خبری ظاهرش اینه که اسناد برقرار شده به صورت منفی یا به صورت مثبت. و عدم وقوع و خلاف این نسبت مربوط به خارجه، مربوط به عقله، یعنی خارج از نسبت لفظی مربوط به عقله. و یسمى الاول ای الحکم الذي يقصد بالخبر افادته فائده الخبر، و ثانی ای کون المخبر عالما به لازمها. حالا مصنف برای اون چه که گفته میخواد اسم گذاری کنه، چون قبلا گفت غرض مخبر یا افاده مخاطب است حکم رو، یا افاده مخاطب است به اینکه خود متکلم عالم به حکمه. حالا میفرماید اونجا که غرضش این باشه که به مخاطب حکم رو بفهمونه، به این میگن فائده خبر. اونجا که غرضش اینه که علم خودش رو به مخاطب بفهمونه، بهش میگن لازم فائده خبر. حالا چرا این رو فائده خبر میگن و اون رو لازم فائده خبر میگن؟ انشاء الله تعالی در جلسه بعد تحقیق خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.